بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا عبد القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، الحجة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث ما پیرامون قصد وجه بود. تا الان سه دلیل بر اعتبار قصد وجه فرمودن، هر سه دلیل رد شد. الان میپردازیم به بحث چهارم ما. بحث چهارم ما همون اشکال چهارم میشه به ترتیب اگه بیاییم. به ترتیب اگه میاییم تقریبا مقدمه‌ای که گفتم 55 تا اشکال داده. اخبار وجوب تعلم احکام شرعیه، این اخبار دلالت می کند بر این که قصد وجه و قصد تمیز اگر نداشته باشید در قیامت از شما سوال می شود چرا یاد نگرفتی؟ هلا تعلمت؟ از این که جاهل به احکام شرعیه مورد سؤال خداوند در قیامت واقع میشه، کشف میکنیم امتثال اجمالی کافی نیست. باید احکام شرعیه رو بیاموزد تا علم تفصیلی به عمل پیدا کند. جواب این اشکال اینه که وجوب تعلم وجوب نفسی نیست، وجوب طریقی است. یعنی مقدمه حفظ عمله. طریق برای حفظ عمله. چون اگر وجوب تعلم وجوب نفسی باشه، لازم میاد که در صورت مخالفت تعدد عقاب و کیفر در نظر گرفته شود. یک عقاب برای نخوندن نماز و عقاب دیگر برای یاد نگرفتن نماز. در حالی که تعدد عقاب در عبادات شرعیه نیست، همچنین وجوب تعلم وجوب ارشادی نیست. برای این که در وجوب ارشادی مولویت نیست، در حالی که وجوب تعلم مولویت داره، چون در قیامت بازخواست می شوید. اول از شما می پرسند حلا عملت، چرا عمل نکردی؟ جواب می دهی بلد نبودم. دوباره می پرسد حلا تعلمت، چرا یاد نگرفتی؟ این سوال و جواب نشانه مولویت وجوب تعلمه. وقتی ثابت شد وجوب طریقی تعلم، با امتثال اجمالی مناسبه. برای این که هم وجوب تعلم و هم احتیاط، هر دو برای حفظ عمله. اینم از اینجا. اشکال پنجم، اشکالی است که مرحوم شیخ در خاتمه شرایط اصول در رسائل داده. ایشان میگه که امتثال اجمالی عبث و لعب به امر مولاست. چون عقلایی نیست انسان به جای دو نماز 100 نماز بخونه، مثلا هم قبله رو نمیدانه به چهار طرف نماز بخونه و هم پنج تا لباس داده، یکی از این لباسها نجسه چهار بار در پنج لباس باید نماز بخونه. و تقریبا 20 نماز میشه. اغلایی نیست، اگه 20 نماز رو به رکعات حساب کنی 100 تا میشه. چون نماز ظهر و عصر 8 رکعته، 8 تا 20 دیگه اوف آخ آدم چه کاریه. به جای این چه کار میکنه؟ تمکن تفصیلی پیدا میکنه، یعنی میره به دنبال این که برسه به یه منطقه ای، به فرس قبله کدوم طرفه، یا پنج تا لباس و آب میکشه یه جوری نماز میخونه. این اصلا عبثه، کار لعبیه. بحث ما روی اند تمکنه، نه بحثمون محالیته اینجاست. مرحوم آخون دو تا جواب در کفایه به ایشان داد. جواب اول ایشون اینه که تکرار عمل به غرض اغلایی لغو نیست. غرض اغلایی از تکرار امتثاله. وقتی چهار طرف نماز میخونه یقین پیدا می کند که نماز واقعی رو امتثال کرد. پس تکرار عمل به غرض اغلایی عمل را از لغویت و عبث بیرون میبرد. مرحوم امام خمینی هم این نظر رو پذیرفت و مثال به این زد که اگر مولا آب خواست، احتیاطاً هر سه کاسه آب را به محضرش ببرند تا خودش انتخاب کند، کار عبث نیست، کار لغو نیست. به نظر ما این وجه مخدوشه. برای این که اتیان عمل به غرض اغلایی با عبادیت عبادت تنافی داره. نماز عبادت، عبادت قصد قربت میخواد، غرض شارع ملاک عبادیت عبادته، نه غرض اغلایی. ولذا شارع ریا در نماز رو مبطل میدونه، یا برگرداندن صورت به طرف راست و چپ را مخل به نماز میدونه. اگر عمدن باشه یه حکمی داده، اگر سهواً باشه یه حکمی داده. اینا را باید خودتون در احکام خلل نماز تحقیق کنید در عروت الوثقا. چه شرط کمال باشه چه نباشه، ریا مبتله. حالا توی فقه هست، چون یکی از اقسام خلله. اون حالا یه بحثی است که ما الان بهشون میگیم که غرض اغلایی ربطی به عبادیت عمل نداره، عبادیت عبادت به خداست. یه بحثیه که آیا یه بحثی بود با ایشون که آیا قصد قربت متمم جل میخواد. اونجا عرض کردیم نه، قصد قربت و امر اغلایی است. به ما گفتن که امر عقلی است، ببخشید، امر عقلی است. اونجا بحث بود به این که آیا امر عقلی است. چرا گفتیم؟ چون وصف کماله، نه از شرایط و اجساد. اینجوری هست کرد. خب اشکال دو، بله جواب یا دوم یا هم اشکال دوم آخوند بر شیخ اینه که اگر تکرار عمل عبس لازم آید، در نفس امر نیست بلکه در کیفیت اطاعت. لعب و عبس در کیفیت اطاعت مضر نیست. کسی که در روز جمعه هر دو نماز رو میخونه، به قصد امر میخونه ولی در کیفیت امتثال امر واقعی به اعتبار این که علم تفصیلی نداره عمل رو تکرار میکنه. مثل کسی است که لباس رو با آب غلیل سه بار میشویه در حالی که با آب کر یک بار میشویه. کار او عوض نیست، چون میخواد طهارت رو درک کنه، به قصد طهارت لباسه. حالا چه با قلیل، به جای کر قلیل بشوره، مقاد کراهت رو تنه. ببین من مثال ساده زدم که اینجا کفایه حل بشه. بالاخره این بنده خدا میخواد طهارت رو درک کنه. حالا بگی آقا من مجبوری اونجا به کر هست دیگه، حالا دیگه ما با این شیر نمیخوام بریم کنار شیر آب، یه دستویی گرفته بچه، همینجا میخوام باب قلیل بشورم. کیفیت مشکلی نداره، کار عبس تو کیفیت باشه مشکلی نداره، تو خودش مشکلی داره. این اینجوری مثال بزنی در موقع تدریس کفایه طرف خوب میفهمه. مثلا الان بچه ها، خب مادر هر دفعه بخواد بره کنار شیر آب سخته. این کیفیت اب نداره که، به قصد طهارت. اون اگه بله عبس در طهارت باشه موجب خلل در طهارت میشه. اینجا هم عبس در امر نیست که، در کیفیت عمله، این مضر نیست. خود امر رو که نمیخواد مسخره کنه که، سخریه به امر نیست که، به اون کیفیت عمله. به نظرم این جواب یا این اشکال هم وارد نیست. چون اگر کسی قصد تمیز را معتبر بداند، باید تکرار در کیفیت عمل را موجب بطلان بدونه. چون با تکرار عمل تمیز حاصل نشد، تمیز در روز جمعه به این است که واجب را معین کند. واجب کدومه؟ جمعه هست یا ظهر؟ لذا این جواب شما کافی نیست، مشکل رو حل نمی کنه، شبهه به حال خودش باقی است. به نظر ما باید بین کثرت عمل و قلت عمل تفصیل قائل شد. سیره عرفیه و متشرعیه بر عدم جواز احتیاط در کثرت اطراف واجبه، چون عرف تکرار چند عمل را برای یک عمل موجب تضییع وقت و تعطیل امور می داند. مردم کارهایشون رو باید کنار بگذارن، اداره نرن، کشاورزی نرن تا بیست و نماز بخونه که بتونه اون واقع رو درک کنه. بعد این تضییع وقته، این تعطیل اموره. این از نظر عرف، عرف قاعده داره بر خودش. و اما سیره متشرعیه اجتهاد و تقلیده، عمل بدون اجتهاد و تقلید رو باطل میدونن. مثل مرحوم سید رضی، ما در اوائل مستمسک بحث کردیم، مثل صاحب حدائق میگه ادعای اتفاق علما رو کرده، اتفاق همه علما رو کرده بر عدم کفایت احتیاط در جایی که موجب تکرار زیادی میشه. آنچه احتیاط امتثال اجمالی را موجه میکنه قلت عمله. اگر تکرار به حدی نبود که منافی با زندگی مردم داشت، اشکالی نداره. پس بین این دوتا باید فرق گذاشت. لذا ما نظر شیخ را در کثرت میپذیریم، در اونجا تکرار موجب لعب و عبثه، واقعا کار درستی نیست. اما در غلط حرف ایشان رو نمیپذیری. حالا میخواد دو تا نماز رو، یا میخواد دو تا کاسه رو بذاره کنار، یا میخواد دو تا، این همچی عبث نمیتونه باشه. ولی اون میتونه عبث باشه که واقعا هم هست. همه این یه بحثیه. بله، در اینه که آیا درک فضیلت اول وقت میتونه این، بله این به عنوان تعدد مطلوبه، از قاعده تعدد مطلوب جاری میکنیم. فعلا بحث ثبوتیه، مثلا اون تعدد مطلوب میان مثلا میگه که وحدت مطلوب نیست، اینجا درک فضیلت اول وقت. خب اینا الحمدلله یه رساله قشنگی تا اینجا میشه. بعد انشاءالله من فردا میرم رو سراغ نظر مرحوم نائینی که آخرین عرض من بود، به نام طولیت مراتب. میرم روی طولیت مراتب. نگاه کنید روز اول درس کامل براتون آوردم اینا رو، گفتم روی این محورها میخوام وارد بشم. صفحه اول نگاه کنید، من 6 مورد رو نام بردم، روی اینا میخوایم وارد بشیم دیگه. آخرین مورد، مورد مرحوم محقق قمیست و محقق نائینیست، این مورد رو هم جمع میکنیم و تمام میکنیم. واقعا باید از همه ملت تشکر کرد به خاطر دو جهت. جهت اول بالندگی و پویایی عقل ملت، یعنی اندیشه دبستانی تا پروفسور ایرانی به حدی به کمال رسید که در عرصه سیاسی تشخیص دادن که دشمن قابل اعتماد نیست. جهت دومی که باید در نظر گرفت تأثیرگذاری ولی فقیه در اعتقادات مردم. عصری که ما زندگی میکنیم مخلوطی از روشن فکران، نظریه پردازان، افرادی که خود را نخبگان جامعه می‌دانند، و مرتب تبلیغ می‌کنند که علمای حوزه نخبه نیستند. نخبه کسیه که فیزیک بدونه، شیمی بدونه، ریاضی بدونه، هنر بدونه. تو این عصر که همه دبیران و همه دانشگاهی ها را تشکیل میده، دیروز ثابت شد که غریب به اتفاق ملت معتقد به ولی زمان. پس کار شما طلبه ها و علما بسیار سنگین شد که هرگز قناعت نکنید به دهسه‌های کوتاه مدت باید تحصیل کنید، عالم بشید. عقیده مردم دیروز مشخص شد، بی حجاب، بعد حجاب، همه و همه صدیقه ها و معتقدات رأی به فقیه جامعش شرایط بود، چون ایشان در طی 3 روز قبل یه جمله فرمود: امسال 22 بهمن تماشاییه. مردم هم گفتن اجازه نمیدیم حرف این مرد در جامعه جهانی تضعیف بشه. من دیدم که حتی خانمی حجاب درست حسابی نداشت، شرعی نداشت، ولی عکس رهبری را روی بلیز پسرش، پیراهن پسرش نقاشی کرد و آورد توی تلویزیون نشون داد به جامعه: تا این آغاز ما به دنبال شما نمیان. اشک منو در آورد، گفتم این بلوغ فکری ملت. بنده خودم از ساعت 9 تا 12 بودم، چون واجب میدونم خودم، تا عمر دارم هنوز ترک نکردم، این روزو میام. اینجا نظام ما نیست، نظام شهداست، نظام بنده و شما نیست. این است که ما باید به این ملت افتخار کنیم و درود بر این ملت بگیم و خادم این ملت بشیم. به جان امام زمان که برام خیلی عزیزه، نباید قسم بخورم، خدمت به این ملت باور کنید از اعظم ثواب‌ها و پاداشه. چرا؟ چراش میگم؟ در روایت معتبری است، یکی از نمایندگان اربعه امام زمان نامه نوشت به امام، نامه از قم نوشته شد، از قم توسط اسحاق ابن احمد قومی نوشته شد که الان در سرپل ذهاب دفنه. گفت در دوره آخر الزمان بهترین خدمت چیه؟ بهترین عمل و خدمت فرمود دستگیری از ضعفای شیعیان. لذا برای ضعفای شیعیان ملتی که آمدن ملت پولدار نبودن، اما فقیرم نبودن، ولی همشون ابراز داشتن ما مشکل اقتصادی داریم، ولی به هیچ وجه اصل نظام را رها نمی کنیم، اینو به حساب بعضی از افراد میگذاریم، نه به حساب فقیه ما. خیلی حرفه. ملت صف خودشون رو جدا کردن. اینجاست که شماها در بلاد و شهرستانها تو وبلاگ‌های تبلیغاتی بنویسید حرکت این عزیزان و نقش این عزیزان رو. طلبه انقلابی یعنی این. طلب انقلابی به معنی این نیست که غیبت این آقا رو بکنه، تهمت بزنه به اون آقا، مرجع تقلید عزیز ما را به چیزی تیکه بندازه. ناخط قرمز ما هستن مراجع به اون بزرگ حمله کنه، تو روزنامه ها یه چیزایی بنویسه، این که نمیگن انقلابی. طلب انقلابی یعنی خدمتگزار مردم، یعنی دولب ولی رو نگاه میکنه. امیدوارم انشاءالله به این زبان وحیی که در این عصر نازل شده هست گرامی بدارید، تکریمش کنید. قشنگتر از همه برای من این بود که وقتی نام فاطمه بلند شد کل جمعیت میلیونی سکوت کرد. اون مداح یا هر کسی بود میگفت میخوام بگید همه یا فاطمه یا فاطمه، کل ملت کسی به خودش اجازه سکوت نمیداد. این ملت فاطمی است، این ملت علوی است. کیف کردن برای این ملت جون بدید، برای این ملت ایثار کنید. طلبه ها نگز فقر این ملت شما طلبه باید حل کنید، از این خیر از اون خیر. من گاهی رو میزنم، هر کسی مسجد من میاد دست خالی بر نمیگرد، چشم میگه دو هفته دیگه بیا. ما باید رو بزن این ملت، ملت هستش که انشاءالله امام زمان رو یادی میدهد، شک ندارم. غفر الله لنا ولکم انشاءالله، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.